سلام، به برنامه ساعت ده شب از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان شاهد باران و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا 15 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که ولایت‌های شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی شرقی و مرکزی گواه وزش بادهای تند و گرد و خاک خواهند بود. ولایت‌های مختلف افغانستان از اواسط ماه ثور به این سو شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های مالی هنگفت هم به مردم وارد شد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در خبرنامه گفت که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی کابل هدف قرار داد که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران برگشت کردند. خبرگزاری باختر امروز گزارش داد که 45 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 105 خانواده دیگر از مسیر پل ابریشم و بندر اسلام قلعه از ایران بازگشتند. پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج گروهی افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را آغاز کرد و ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، در حکم محمد اسلامی را در سمتش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آن کشور ابقا کرد. اسلامی 67 ساله در ایالات متحده تحصیل کرده و 16 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد تحریم شد. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که محمد اسلامی به عنوان رئیس برنامه اتمی ملکی ایران به کار ادامه خواهد داد و در این حال به حیث یکی از معاونین رئیس جمهور نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. با دنبال فسخ موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تحریم‌های شدید بر تهران وضع شده است. بر اساس این موافقتنامه، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یافته بود. پزشکیان در زمان کارزار انتخاباتی تعهد کرده بود که در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای تلاش خواهد کرد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز اعلام کرد که از اکتبر سال گذشته تا حال در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه حدود 39,800 نفر کشته و بیش از 91,000 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس در اعلامیه آمار تلفات جنگ غزه را ارائه کرده. این آمار توسط منابع مستقل تایید نشده است. در یک خبر دیگر داریم که سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا شده بودند، 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده، اما گفته به طور مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. در ادامه آمده که در صورت تایید این شمار تلفات، این خونین‌ترین رویداد در جنگ دماهم میان اسرائیل و حماس خواهد بود. به صورت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس شمار تلفات این حمله را 80 تن اعلام کرده. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که در مکتبی که هدف قرار دادن حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده. و مقام های بنگلادش می گویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند. این در حال است که در پی اعتراضات خشونت‌بار دانشجویان در بنگلادش، صدر اعظم شیخ حسینه کشورش را روز دوشنبه ترک کرد و بسیاری از مقام های رژیم او هم برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط عدم افشای نامش گفته که عبدالحسن قاضی القضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این مواصلان معترض به قاضی القضات هشدار داده بودند که اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش به خبرنگاران گفته که رئیس بانک مرکزی این کشور نیز استعفا کرده، اما استعفای او پذیرفته نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. خواست گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان.
این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است.
کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن پولیو در شماری از ولایات افغانستان امروز آغاز شد.
من 4 کودک دارم، 3 تایش واکسین کردم، یکیش 5 ساله است، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه. واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند.
شکایت شماری از مردم در افغانستان از خدمات شرکت های مخابراتی.
اینترنت عرضه می کنند، اینترنتشان نیز از کیفیت بسیار کمی برخوردار است.
و خود ما 670 افغانی می اندازم، 10 جیبی اینترنت می تبریم و او 10 جیبی نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین المللی ورزش خواسته است تا در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان در افغانستان اقدامات قاطع را روی دست بگیرند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که نهادهای ورزشی بین المللی باید به خاطر مسئولیت حقوق زنان ورزشکار افغان بر طالبان فشار آورند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها در پیوند به وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام نهادهای ورزشی جهان خواسته است تا در برابر آن اقدام جدی کنند. یک گروه کارشناسان این سازمان روز جمعه 9 مگز با نشر اعلامیه وضع ممنوعیت بر هر گونه فعالیت ورزشی زنان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق زنان خوانده، گفتند که این مسئله به حیث جنایت قلمداد شده می تواند. این گروه کارشناسان توصیه کردند که بر روند تخطی ها در برابر حقوق همه افغان ها به ویژه زنان افغان باید نقطه پایان گذاشته شود. این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است، اما باید نهادهای ورزشی مسئولیتشان را در قسمت مسئولیت حقوق این ورزشکاران ادا کنند. در این حال ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک عضو گروه کارشناسان این سازمان، در صفحه ایکس خود با نشر این اعلامیه گفته که هرچند از شرکت زنان ورزشکار افغان در میدانهای بین المللی ورزش خوشحال است، اما از نهادهای ورزشی میخواهد که در این راستا تلاش بیشتر کنند و با گفته او این مسئولیتشان است که محدودیت های طالبان را در برابر شرکت زنان در ورزش به چالش بکشند. این در حال است که منیژه تلاش عضو تیم المپیک پناهندگان روز جمعه 9 آگوست پس از آن از این بازی ها حذف شد که در مسابقه مقدماتی در پوشش آبی رنگ که بر شانه هایش آویخته بود با حروف سفید به زبان انگلیسی عبارت زنان افغان را آزاد بسازید درج شده بود. شعارها و بیانیه های سیاسی در زمین بازی و روی سکوهای المپیک ممنوع است. فدراسیون بین المللی ورزش های رقص در اعلامیه گفته که بانو تلاش به خاطر نشان دادن شعار سیاسی در لباس خود از ادامه بازی ها منع شده است. هرچند پیش از این شرکت بازیکنان افغان به شمول منیژه تلاش در بازی های المپیک به ویژه بانوان به سطح گسترده مورد استقبال قرار گرفت، اما وضع محدودیت بر یک ورزشکار افغان برخی زنان ورزشکار افغانستان را نگران کرده است. رقیه علیزاده عضو تیم تکواندو سابق افغانستان میگوید که شرکت زنان ورزشکار افغان در رقابت‌های المپیک پاریس برای همه بازیکنان روحیه میبخشد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت ها را مسدود کرده است. ولی خوشبختانه که یکی از تیم ما فعلا در فرانسه ساکن است. فقط خواست ما از جامعه جهانی این است که دختری که در افغانستان جا مانده است برای آنها رسیدگی شود.
یک ورزشکار دیگر در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که تنها ورزشکاران هستند که تصویر واقعی افغانستان را برخلاف طالبان به جهانیان ارائه می کنند. در رقابت‌های المپیک پاریس امسال به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار شامل 3 زن و 3 مرد شرکت کرده بودند. بر علاوه 5 بازیکن زن افغان به عنوان یک بخش از تیم مهاجرین در این بازی‌ها شرکت کردند. با گزارش رویترز، کمیته بین المللی المپیک به صورت سمبولیک از این ورزشکاران افغان دعوت کرد تا پیامی را به طالبان حاکم بر افغانستان که زنان و دختران را از ورزش و ورزشگاه ها منع کردند برسانند. با آنکه طالبان به طور خاص در مورد نگرانی های اخیر در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در ورزش اظهار نظر نکردند، آنها شرکت 3 ورزشکار زن افغان را که در خارج از کشور زندگی می کنند در بازی های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناختند.
همکارم گزارش می داد. منیژه تلاش دختر ورزشکار افغان به دلیل نمایش شعار زنان افغانستان را آزاد کنید از ادامه رقابت‌های المپیک پاریس محروم شد. در این باره و در مورد اهمیت حضور و اشتراک ورزشکاران افغانستان در المپیک پاریس گفتگو کردم با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم بریتانیا. آقای علمی در آغاز درباره حذف منیژه تلاش از دوام رقابت‌های المپیک پاریس چنین گفت:
به نظر من مقامات المپیک پاریس فوق‌العاده متوجه سیاسی نشدن المپیک بودن، با وجودی که تعزیرات در مقابل ورزشکار روسی وضع شد و مسائل دیگه داشتن، ولی حتی هلواس کوشش میکرد تا این مسابقات بسته سیاسی نشه و حساس نشه، چون قبل از اینم فکر میکنه که تحریم نشه. بنابراین این ذهنیت در فضای المپیک پاریس حاکم بود که از همچون اشخاصی که واقعا بسیار سیاسی بازی فکر میکنن ایده دور کنن. فکر میکنم بیشتر ای عامل بوده باشه.
آقای علمی، فکر میکنی که بازی های المپیک 2024 پاریس فرصت بود تا صدای زنان و دختران افغان در جهان بلند شوه و وضعیتشان انعکاس پیدا بکنه؟
خب وضعیت ورزش بانوان افغانستان از مدت ها قبل، حتی از سال گذشته که کمیسیون حقوق بشر از المپیک جهانی خواست تا از شرکت گویا کسانی که از افغانستان میآیند جلوگیری کنه، از اون زمان این مسئله بروز کرده بود، حتی نزدیک بود تا عضویت افغانستان برای تعلیق قرار بگیره. فکر میکنم که از زمان این اعتراضات نتیجه داد و این اعتراضات ما دیدیم که بالاخره به جای خود نشست و صدای زن افغانستان بلند شد، خصوصا در زمانی که رژه بود یا دست نگذشت بود، تمام تبصره هایی بود که گویا در افغانستان محدودیت ها وضع شده و این کسانی که آمدن ایره نشان دهنده ایست که محدودیت ها یا علیه محدودیت ها قاعد هستن. من فکر میکنم که پیامی که زن افغان داشت، بانوی افغان داشت، ورزشکار بانوی افغانستان داشت و بخواد کل زنان افغانستان داشت در المپیک به گوش کسانی که حتی تمام کشورهای جهانی که بازی ها تعقیب میکردن و تلویزیونش گذاشته باشه رسیده بود.
از دید شما آیا سازمان های جهانی ورزش به شمول کمیته بین المللی المپیک میتونن بالای سیاست گذاری های جهان در قبال افغانستان نفوذ داشته باشند و میتونن نقش مهم را در انعکاس زندگی دشوار زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایفا کنن؟
خب این مسئله چیه که 3 سال از طالبان، از حکومت طالبان میگذاره به اختش راخت نشده، بلاخره این تلاش های جهانی منجر به ایکا شد و این نتیجه داده. تا الان که نتیجه داده زیادتر از ایک سازمان های ورزشی، سازمان های حقوق بشری زیاده توانایی ندارن که یک کشور نیرو بفرستن یا از حمله هوایی حمایت کنن یا به ناتو یا سازمان های دیگه نفوذ بیارن تا علیه از اقدام نظامی شد. چکه میتونم همین اقدامشان نتیجه داده و تا حال مددیشن به نظر اونها نتیجه کارشان مثبت بوده و نتیجه داده. و همین که طالبان به سر شاخته شدن، همین که به هر گوشه جهان هر کسی صدا بلند میکنه که تا با این گروه تماس برقرار شد دین که در نظر از هان عامه محکوم میشن. مثال بسیار برجسته چند ماه قبل در برتانیا بود که رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا خواستار یک نوع معامله یا گفتگو با طالبان شد، ولی انقدر فشار بود که از وزیر خود، از گفتگوهای خود مزد خواست، از وظیفه خود برکنار شد، حتی از عضو پارلمان خود گیرار کشید. این مسئله باعث از این مسئله شد دیگه. فکر میکنم از این بیشتر نباید توقع داشت از سازمان های حقوق بشری یا سازمان های ورزشی یا سازمان های غیر نظامی، همین توقع بیشتر از این نباید داشت.
گفتگویی بود با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 2:07 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. با نزدیک شدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران محروم از آموزش در این کشور درباره آینده خود ابراز نگرانی می کنند. شماری از این دختران به رادیو آزادی گفتند که حدود 3 سال عمرشان را در بی سرنوشتی و محرومیت سپری کردند. بر اساس آمار یک نهاد سازمان ملل متحد، 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که نسبت به آینده تحصیلی خود ناامید اند. مریم، یک دختر محروم از آموزش، برای رادیو آزادی میگوید که طالبان در اوایل به قدرت رسیدن دوباره ایشان به افغانستان اعلام کرده بودند که مکاتب تا امر ثانی مسدود خواهد بود، اما آنها هیچگاه امر ثانی را صادر نکردند.
از درس هم دور ماندم. وقتی که طالبان آمد ده مکتب بودم، امتحان 4 ماه ما گذشته بود، ولی متاسفانه بعد از اینکه طالب آمد ما نتانستیم حتی برای یک روزی دوباره به مکتب برویم. از سالهای اول دانشگاه ها مراکز خصوصی برای دخترها باز بود و این یک امیدواری بود که ما امیدوار بودیم که شاید مکاتب هم باز شود و شاید ما بتانیم دوباره به همو روال عادی درس های خود برگردیم، ولی متاسفانه محدودیت ها هر روز بیشتر و بیشتر شد.
این در حال است که در آغاز سال تعلیمی روان، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو گفته بود که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. شماره از دخترانی که در حال حاضر در صنف ششم درس می‌خوانند میگویند که قرار است تا 4 ماه دیگر فرصت ادامه آموزش را از دست بدهند. زحل 11 ساله که دانش آموز صنف ششم است به رادیو آزادی گفت که او تا چند ماه دیگر این صنف را به اتمام می‌رساند و نگران است که پس از آن خانه نشین شود.
و من هم امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده و به خوبی تمام شد. از صنف ششم ما فقط 3 ماه یا 4 ماه مانده و ما واقعا جگرخون هستم و بعد دخترای افغانستان بسیار ناراحت کننده است که بعد از 3 ماه استادهای خود را و یا صنفیهای خود را دوستهای خود را هرگز نبینم. امیدوارستم روز بتانم که ادامه تحصیل کنم، درس بخوانم و بالاتر از صنف ششم، بالاتر از صنف 12، بالاتر از منتون مستری خود بگیرم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در جنوا روز شنبه در صفحه ایکس خود با شریک کردن کمپاین آموزش دختران افغان نوشته که هر دختر بدون استثناء لایق داشتن امنیت، آموزش و فرصت‌های برابر است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه ایکس خود اعلام کرده که زندگی 3 سال گذشته زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان مانند یک کابوس بوده است. این سازمان گفته که قرار است به تاریخ 15 آگوست در مورد حقوق زنان و دختران افغان اسپیس تویتری یا صفحه ایکس را برگزار کند. فعالان حق آموزش میگویند که ادامه این روند میتواند بر جامعه افغانستان تاثیر منفی داشته باشد، زیرا یک نسل از دختران از آموزش محروم میمانند. فضل هادی وزین فعال حق آموزش بر رادیو آزادی گفت:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر صنف ششم برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی است، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر میرسد.
این در حالی است که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان و نماینده های کشورها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون باز کنند، اما طالبان بارها تاکید کردند که آموزش دختران موضوع داخلی است. حکومت طالبان در 18 سپتامبر سال 2021 با صدور یک فرمان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست. در مارچ سال 2022 همزمان با آغاز سال تعلیمی 1402 دختران پایین‌تر از صنف ششم به مکاتب حاضر شدند، اما وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد که دختران بالاتر از صنف ششم برای اجازه آمدن به مکاتب منتظر امر ثانی باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت. نهاد افغانستان عاری از پولیو از خانواده ها خواسته تا کودکانشان را واکسین کنند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
کمپاین آغاز شده واکسن پولیو یا فلج کودکان نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین به روز شنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. او از بزرگان قومی، علمای دینی و بزرگان خانواده‌ها خواسته تا با واکسیناتوران در منطقه همکار باشند.
امروز شنبه 20 اسد در 5 ولایت کشور کابل، هرات، هلمند، زابل و اروزگان کمپاین 4 روزه پولی آغاز شد. در این کمپاین که به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود، برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
شرافت زمان همچنان افزوده که از آغاز سال 2024 میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. با گفته او در سال 2023 میلادی 12 کمپاین واکسن پولیو یا فلج کودکان شامل 3 کمپاین ملی، 5 کمپاین فرعی و 4 کمپاین ویژه انجام شده است. از سوی هم نهاد افغانستان عاری از پولیو روز شنبه 10 آگوست در صفحه ایکس خود از خانواده های افغان خواست تا کودکانشان را به موقع واکسین کنند. با این حال خانواده های افغان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند برای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکانشان را واکسین میکنند. پلوشه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت تیم واکسیناتوران در اولین روز کمپاین به منطقه شان آمدند و کودکانشان را واکسین کردند.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله است، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند. خواستم از دیگه خانواده ها امین است که باید کودکای خود واکسین کنند که از فلج نجات.
شیر احمد باشنده ولایت زابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امید فلای خود واکسین میکردیم. حالا هم واکسین بیا خوب است. دیگه اینمی دکتران میگن که از فلج جلوگیری میکنه، فلج شدن نمیمونه، خوب است. همین طفلا واکسین شوه، خدا نخواسته در آینده یا فلج نشوند، پایشان دستشان کجکور نبیایه، آیندهشان خوب شوه. دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواییم که واکسین بکنن طفلایشان.
از سوی هم برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی میگویند همکاری خانواده ها نسبت به گذشته در تطبیق واکسین پولیو با آنها بهتر شده است. عبدالرقیب هاشمی یک واکسیناتور در ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت:
نسبتاً دی تیر نه چه دری سلوک
در گذشته در بعضی ساحات با مشکل روبرو بودیم و دسترسی با آن مشکل بود. همکاری مردم تا اندازه مشکلات دارد، اما همین رادیوهای شما و رسانه ها سبب شده که همکاری و رویه مردم در بخش واکسین بهتر شود.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 3 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش حدود یک ماه پیش بر رادیو آزادی گفته بود که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شکایت دارند. قیمت بلند بسته های اینترنت و سرعت پایین آن یکی از شکایت هاست. گزارش در این مورد.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نرخ بلند بسته های اینترنتی و چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شاکی‌اند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که شبکه های مخابراتی به گونه درست برای مشتریانشان خدمات ارائه نمی کنند و گفته آنان نرخ بسته های اینترنتی بلند و کیفیت آن پایین است. مختار باشنده ولایت کندوز میگوید 10 جی بی اینترنت اکنون به 600 تا 700 افغانی از سوی شرکت های مخابراتی به فروش میرسد که به ادعای او کیفیت خوب ندارد.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و ای که انترنت عرضه می کنن، انترنتشان نیز از کیفیت بسیار کم برخوردار است. ما مثلا 10 جی اینترنت خریداری می کنیم در بدل 6 یا 700 افغانی، ولی با ای که بی کیفیت است بسیار زود او تمام میشه.
صادق باشنده شهر مزار شریف نیز از مشکل مشابه سخن میگه. او همچنان مدعی است که شرکت های مخابراتی به مشکلات آنان در این زمینه پاسخگو نیستند.
و خود من 670 افغانی میندازم 10 جی بی اینترنت میتبریم و او 10 جی بی نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت. و این مشکلات خود داره در شبکه هم که زنگ بزنیم چرایی ترکیه است میگه مصرف کردیم.
برخی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان نیز از نحوه ارائه خدمات اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی و قیمت آن شاکی اند. حامد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان ما یک جی بی اینترنت ما در حدود 150 الی 100 افغانی است که بسیار زیاد قیمت است و همچنان از نگاه سرعت بسیار زیاد ضعیف است.
آگاهان امور مخابراتی میگویند پایین بودن کیفیت اینترنت در افغانستان به دلیل وصل نبودن آن به DSL به دلیل دور بودن از بحر است، اما قیمت اینترنت و مقدار جی بی که در بدل قیمت تعیین شده به مشتری ارائه میگردد موردی است که ادارات مربوطه حکومت طالبان و شرکت های مخابراتی باید به آن پاسخگو باشند. سایر زلان آگاه امور مخابراتی و از مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت کاهش هزینه های امنیتی شرکت های مخابراتی می تواند در کاهش نرخ ها تاثیرگذار باشد و افزود:
شرکت های مخابراتی قبلا هم وزارت مخابرات درگیر بود با اینا که یک قوت هستند و نمی خواهند که اینترنت را کم تر قیمت های اینترنت را کم تر بکنه. این مسئولیت اداره اطلاع وزارت مخابرات است که اونا باید پاسخگو باشه و شرکت های مخابراتی را وادار بکنه تا قیمت های اینترنت را و بسته هایی که اینا به مردم ارائه میکنن به همان اندازه باشه.
در این مورد از عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان پرسیدیم. او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به نقل از نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در وبسایت این وزارت آمده که عرضه خدمات متوازن، ارزان و با کیفیت تلاش برای گسترش خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی به مناطق دوردست و معیاری شدن خدمات مخابراتی مطابق استانداردهای منطقه‌ای و جهانی از مهمترین اهداف و برنامه‌های کاریش است. همچنان رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان شرکت‌های مخابراتی در افغانستان در این زمینه نشد. گفته نیست که چندین شرکت مخابراتی در کنار عرضه خدمات تلفنی در افغانستان، خدمات اینترنتی را نیز پیشکش می‌کنند. باشندگان ولایات مختلف افغانستان بیشتر به خاطر برقراری مکالمات